بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از دروس گذشته نتیجه گرفته ایم که تا کنون سه قسم موجود واقعی حقیقی یافته ایم. یکی ماده محض که جسم و جسمانی از آن ترکیب شده است، و دیگر صور علمیه عقلیه که مجرد و مطلق و عاری از ماده و احکام ماده است، و دیگر صور خیالیه که مقید به مقدار و شکل است و مانند صور عقلیه مجرد محض نیست، ولی چون به فعلیت رسیده است قوه در آن راه ندارد. اگرچه می فرمایید که تقریبا بیش از سه قسم موجود واقعی حقیقی یافته ایم، یکی ماده محض که آنچه که در عالم جسم و جسمانیه و در اصطلاح خود آقایان مشا خود ماده را که قوه محض بود، صورت بالقوه تمام موجودات عالم طبیعت بود، این یک قسم. دیگر قسم دیگر صورت علمیه کلیه بود. مادر جان بچه هاتونو دیگه از این بعد میارید، از قبل لطفشو بفرمایید، یه اجازه بدید یه جلسه گفت شنوده به درد بخور داشته باشیم، مزاجم به هم میخوره، میترسم درس تعطیل بشه. یکی صورت علمیه عقلیه هست که فرمودید به هیچ وجه در او ماده راه نداره، عوارض ماده، اعراض ماده، از شکل، از حجم، از رنگ، از بو مطلقا، و اون را تعبیر می فرمودید که کلیات مرسل که مطلقاً عاری از ماده و احکام ماده بود، و دیگر ظرف صور علمیه که نفس ناطقه انسانی بود، نفس انسانی را از اون بابت که محل تحقق صور علمیه هست، ایشون رو هم می فرمودید که از باب سنخیت با صور علمیه کلیه عقلیه اون هم مجرده. حالا یا ظرف صور علمیه کلیه عقلیه که در اون مرتبه برای نفس ناطقه انسانی تجرد عقلانی را تصدیق می فرمایید و اثبات می کنید، و یا این که ظرف صور علمیه خیالیه هست که بحث صور خیالیه را در درس 50 داشتیم. اگر نفس یعنی من و شما ظرف صور علمیه خیالیه باشیم، در این موطن در این شأنی از شؤون می فرمایید که نفس مجرد هست به تجرد برزخی. اگر از باب این که ظرف صور کلی عقلیه هست، چون که کلی عقلی مجرد تام هست، نفس را در اون موطن در اون طورش تعبیر می فرمایید که مجرد هست به تجرد تام عقلی، و حالا انشالله کم کم پیش می رویم. اون بخش حرف درس 26 27 که نفس انسان را تعبیر فرمودید موجود ممتد از فرش تا فوق عرش، اون بحث خودش را خیلی خوب نشون میده که اگر انسان را، نفس ناطقه را بخواهیم در مرتبه بدن ظاهرش ببینیم، در این موطن نفس را میفرمایید مادیه. اگر بخواهید از باب این که ظهور در بدن داره، تجلی در بدن داره و این که در درس 19 به بعد تا درس 22 تقریبا یکی دو دلیل بر اثبات این که نفس غیر از بدن است آوردیم، اونجا هم معنا کردیم به این معنا که اینا غیریت ذاتی ندارند، غیریت به همین مقدار که نفس رو نمیتوانیم محدودش کنیم در همین محدوده مادی بدن، بلکه نفس علاوه از این که در مرتبه بدن به ظهور بدنی و جسمانی تجلی میکنه، در مرتبه خیال به صور خیالی ظهور میکنه و در مرتبه عقل به صور عقلی و قوه عقلانیش جلوه میکنه. و اگر اون حدیث شریف را که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در سر نماز در حال رکوع انگشترش را به سائل میبخشد، اگر اون را بخواهید با این سیر بحث معنا بفرمایید، میفرمایید از باب اینه که نفس در مرتبه بدن ظهور بخشش بدنی را انجام میده که این شأنش او را از مرتبه عقلانی و فوق عقل مقام قلب که توجه به ماورای تام طبیعت است از اون باز نمی دارد، که در این حالی که توجهی به مرتبه بدن داره، توجه به مرتبه مافوق عقل و در مقام قلب هم داره، که هیچ یک از این مراتب موجب اشتغال نفس و مانع نفس از توجهش به مرتبه دیگر نمیشه. نه توجهش به مرتبه بدن او را از عالم ماورای طبیعت مشغولش میکنه که اونجا فراموشش بشه، و نه توجهی به ملکوت عالم او را از ملک باز میداره، چون در هر دو بخشش انسانها ناقصن. اگر به طور کلی مادی بشه و از مقام روح و قلب که توجه به عالم اله است باز داشته بشود، این انسان ناقصه. اگر اونچنان توجهی به ملکوت بفرماید که توجه به اونجا او را از عالم مادهش باز بدارد، بازم این انسان ناقصه، هنوز کامل نشده. انسان کامل، صاحب نفس کامله، اون نفسی است که در هر مرتبه‌ای و شأنی از شؤون مراتب وجودی خودش که توجه بکنه، این توجهش او را مانع از توجه در شؤون دیگر نمیشه. ولذا اشکالی پیش نمیاد که آقا سر نماز انگشترش را به سائل بده، اما در این حال اون حضور تام در نمازش هم به هم نخوره، اینها با هم دیگر تفاوت پیدا نمی کنه. این که اشکال پیش میاد مثلا به نحو متعارف که آقا انگشتر رو داده حواسش پرت نشده، این مستشکل داره، آقا را با خودش قیاس می فرماید که چون خودش قوی نشده توجهی به یک شأن می کنه، از شؤون دیگر بیخبر می شه، اشتغال به شأنی او را از شأن دیگر باز می دارد، او خیال می کند که صاحب نفس کذایی علوی هم از توجه به شأنی از شؤون دیگر باز می ماند. غرض اینه که نفس ناطقه انسانی در هر موطنی که قرار بگیره به وزان همون موطن مرتبه پیدا میکنه، که اگر محل تحقق صور خیالیه باشه او رو در موطن خیال مجرد خیالی میبینی، مجرد برزخی میبینی. این یک شأنشه که این شأنش دیگه مجرد عقلی نیست در این طورش، در این شأنش. مثلا وقتی که خواب میبینه، در خواب کلن صوری که مشاهده میکند مطلقا صور برزخی خیالیه، همه مطلقا از همه چیز، حتی اگر خواب وحیم باشه، خواب ماورای طبیعتم باشه، خواب تجسم صور خیالیه فرشته ها هم باشه، مطلقا هر کجا که پای شکل و این گونه امور مقید مقدار و شکل و اینها مطرح باشه، اونجاها قوه خیال در کاره. حالا منتها در بین ما، نه اینکه این لفظ خیال، یه مقداری معمولا افراد خیالاتی میشن و فرض اشکال و صوری را پیش خودشون همین طوری میسازن که اون اشکال و صور موجب اذیتشون میشه، چه تا ما الان لفظ خیال رو میاریم ذهن منتقل میشه به یه همچین حالی. این طور نی، هر چرا که انسان ادراک میکنن و در مقام انقطاع حواس خمسه ظاهری از اون معلوم‌ها، اون صور علمیه معلومات در ذهن انسان، در جان انسان، در قوه خیال شخص تجسم پیدا می‌کند به اشکال و صوری، اون مرتبهش مرتبه خیالیه همه. حالا ولو اینکه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه داره حتی جناب جبرئیل علیه السلام را به صورت شکل مشاهده میکنه، مثل روایات داره که به اشکالی مشاهده میفرمود، گاهی به صورت پرنده مشاهده میکرد، گاهی به صورت یکی از جوان اون روز عرب که خیلی خوش رنگ و خوش سیما و خوش چهره بود به نام دهیه کلبی، گاهی به اون صورت مشاهده میکرد. اینم الان میفرمایید چون در او مقدار و شکل در دیدنش مطرحه، اینو میفرمایید که این تجسم صور خیالیه هست در موطن قوه خیال جناب رسول الله، عقل فوق اینه. خب حالا باز پیغمبر اکرم جناب جبرئیل را در موطن عقلش به صورت علمیه کلیه مرسله، به صورت عقلانی او را ادراکش میکرد، اون دیگه مربوط به مقام ادراک عقلانیه، اونجا حرف شکل نیست، اونجا حرف مقدار نیست، دیگه در موطن صورت علمیه عقلیه نمیشه گفت که به چه شکله، به شکل انسانه، به شکل حیوانه، به شکل ستارگانه، به شکل آب، خاک، اصلا اونجا شکل مطرح نیست، اونجا مقام کلی مرسله. کلی مرسل را فرمودید که صورت علمیه است، که اونجا مراد از صورت این صورت هندسی نیست که شکل و مقدار و حجم و وزن و اینا باشه، اونجا صورت معنایش به معنای اون وجود خارجی حقیقیشه. حالا نحو وجودش چجوریه؟ نحو وجودش وجود عقلانیه که در اون موطن نفس ناطقه انسانی عقله، در اون موطن عقله، اما در موطن قوه خیال مجرد به تجرد برزخی خیالیه هست. و این که در اصطلاحات شرعی ما به ما فرمودن که شما برزخ دارید، بعد از عالم طبیعت عالم دیگری به نام برزخ داریم و بعد از عالم برزخ عالم قیامت داریم، اینها را توجه بفرمایید. الان همین این سیر بحث که دارید پیش می روید تا موقعی که شما در موطن مرتبه بدن و اختزاعات طبیعی بدن طبیعیتون هستید، این مرتبه شما دنیای شماست. اصطلاح این آقایان، این مرتبه دنیای شما. اما به محض این که از مرتبه بدن، بدن طبیعی ارتقاء وجودی پیدا کردیم که در موطن خیالمون صور خیالیه اشیاء رو مشاهده میکنیم، ادراک میکنیم، اون مقام برزخ ماست. و اگر ارتقا بیشتر یافتیم که انشاءالله با عقلمون تمام اون چه که در عالم است را در موطن عقلیش بدون شکل، بدون رنگ، بدون حجم، بدون وزن، مطلقا هیچ شکلی نباشه، اون طوری موجودات رو ادراک کنیم، اون مقام عقلانی انسانه. حالا از مرتبه عقل فرمایشات بالاترم پیش میاد که دیگه حرف مقام شهود قلبی و مقام مشاهده روحی و مقام شهود سری و فوق سری، این حرفایی که پیش میاد یواش یواش انشاءالله در خدمتتون حرفشو میزنیم. الان میفرمایید که پس نفس در هر موطنی از مواطن سیر سعودیش قرار بگیره به وزان همون موطن اس پیدا میکنه. از اون جنبه که با بدن در نشأه طبیعت است، او رو تعبیر میفرمایید به نفسه. و از اون جنبه که صور علمیه ای رو که ادراک میکند، در اون صور علمیه شکل و رنگ و حجم و وزن و مثلا طوری که به هر حال لمس تو کاره، لمس دیدن تو کاره، شنیدن در کاره، مثلا چشیدن در کاره، بو کردن در کاره، حالا چه این امور ظاهریه که مقدمه میشه برای خیال، چه در هنگام خواب یا تمثلاتی که بدن ظاهری، لمس ظاهری، اینها در کار نیستن. لمس و استشمام و چشیدن و همینجور دیدن و شنیدن باطنی به تعبیر آیون در کاره. اونجا که تو شکل و رنگ و مقدار و حجم و وزن و اینها مثلا در کار باشه، اینجا موطن خیاله. در موطن خیال، خیال وسعت داره، خیال خیلی وسعت داره، طوری که اشکال مقید به ماده در نشأه طبیعت اینها محدود به حدی هن. الان مثلا در بین این درختایی که ما داریم میبینیم، درختی رو پیدا کنیم 1000 متر قد داشته باشه نداریم. مورچه ای رو پیدا کنیم که این مورچه به اندازه یک شیر درنده کذایی باشه، یه ببر باشه، نداریم. روی کره زمین هرچه بگردیم اینجوری شکل پیدا نمی کنیم. اما جنابالی بخوایی که روی یک صفحه کاغذی مورچه رو به اندازه یک شیر او رو ترسیمش کنی چطور؟ شما میتونید. از این بالاتر در موطن قوه خیال آیا میشه که آدم مورچه را به اندازه یک ببر مشاهده کنه به اون حجم، به اون مثلا شکل؟ چرا نمیشه؟ باب صور خیالی واسعه برخلاف صور مادی طبیعی. الاخر این درخت با این ریشش آب میگیره، خاک میگیره، از برگ و برش هوا و حرارت میگیره و داره رشد میکنه سلانه سلانه تا بعد از 10 سال مثلا میشه 10 متر، میشه 20 متر، میشه 30 متر، آبادی بیش از اینم نمیره، پیر میشه چه میشه. اما در صورت خیالیه نخیر، یه وقت میبینه که درختی دیده از اینجا تا آسمونها سر به فلک کشیده. مثلا روایت میخونید درخت توبا به اندازه ایست که و اصلها ثابت فرعها فی السما. یه وقتی در یه خوابی صورت علمیه خیالیهی مشاهده بفرماید که درختی ریشه در زمین داره و شاخش تا به آسمونها هم رفته، اونقدر این درخت بزرگ هست که از هر از این درخت شاخه‌ای برای هر مؤمنی و به منزل هر مؤمنی آویخته شده. اینو مبادا این حدیث رو شنیدید زود با صورت مادی طبیعی که اینجا با او حشر داری معنا کنی. آخه این درختی که من و تو میبینیم این درخت مادی طبیعیه و شرع مقدس نفرمود که اون درخت طوبای اصلها ثابت فرعها فی السما که در خانه هر مؤمنی در بهشت از اون درخت یک شاخه آویخته شده که او بهره میگیرد، او نفرمود این درخت مادیه. که اگر او نفرمود این درخت مادیه، شما حق داشتید بفرمایید که ما در نشأه طبیعتی همچین درختی را نه تا حال دیدیم نه از کسی وصفش رو شنیدیم و این چه جور حرفیه که شرع مقدس میزنه. اگر او داره حرف میزنه بدونید داره درخت در موطن مثال و صور خیالیه رو میفرماید. خب این که اشکالی نداره، شما در هنگام بیداریتون هیچگاه درخت کذایی ندیدید، اما چه بسا در خواب شما پیش آمده همچین درخت های کذایی رو هم دیده باشید در مشاهدات منامیه تون. اینه که تمام اون چرا که در شرع مقدس راجع به احوال اشخاص، راجع به صور و شکل افراد اشخاص که افراد به اشکال گوناگون در می آیند، بهش مثلا شکل حیوانات بچه یا مثلا مسائل برزخ، آتش یا بهشت، مثلا بدونید که در تمام اینها مد نظر شرع مقدس صور خیالیه، صور مثالیه برزخی که تمام اونها تجرد دارن، مجردن، نه صور مادی طبیعی که مادیه. اون چه که شرع می فرماید مربوط به صور برزخیه خیالیه است که صورت برزخی خیالی چون ماده نداره ولذا مجرد از ماده است. اگر این حرف رو می زنیم در بالای منبر و افرادی مثلا تحصیل کرده یا تحصیل نکرده داره اشکال میکنه به مسائل شرعیه و احکام دینیه، این چون آقا توجه نکرده خیال کرده که شرع مقدس میگوید مربوط به صور مادیه و لذا اون چرا که تا حال در صور مادیه مشاهده کرده اونها رو میاد با این حرفای روایات هماهنگ میخواد بکنه، میبینه وفق نمیده. ولی اینکه نخیر، اونی که شرع میگوید مربوط به مقام تجرد برزخی صور خیالیه، اون وقت چقدر باید در این میدان بحث کرد. حالا جایگاه قوه خیال رو باید ببینیم انشاءالله، حالا هر پیش میاد ببینیم در عالم چه خبره. به هر حال توجه داشته باشید که باید حفظ مراتب بحث رو کرد. یه وقتی بحث فقهی هست داره احکام فقهیه رو بیان میکنه، این مربوط به نشأه طبیعته، یه وقتی داره احوال و اوصاف ملکات و اعمال افراد و اشخاص رو شرع مقدس داره بیان میکنه، اینا مربوط به نشأه طبیعت نیست، این مربوط به ماورای طبیعته، این مربوط به مقام تجرد نفس ناطقه است. اینو باید در اون موطن بحث کرد، اون رو نمیشه که با مرتبه عالم ماده و طبیعت قیاس کنیم. پس بنابراین نفس را در هر یک از مراتب ببینید در کدام مرتبهش میخواید مشاهده کنید، و احکام و مسائل دین و قرآن و روایات را هم ببینید در پیرامون انسان در کدوم مرتبه داره حرفشو میزنه. اگر مربوط به مرتبه عالم طبیعت در اینجا پیاده کنید، اگر میبینید نه حرفایی زده میشه که با نشأه طبیعت وفق نمیده، باید توجه کنید چون الفاظ از اینجا برخواسته، لفظ این سوئیه، اما اون مطلبی که روایت داره پیادش میکند مربوط به مقام تجرد نفس ناطقه است. حالا یا تجرد برزخی یا فوق اون مربوط به تجرد عقلیه. این یک مطلب. مطلب دیگر، چون الان لفظ داریم که صور خیالی مقید به مقدار و شکل است و مانند صور عقلی مجرد مطلق نیست، این بحث انشالله خودش را در یک موطن دیگر هم به ما نشون میده که اون موطن اینه که از این بحث روشن میشه که تا افراد، تا انسان به سرحد تجرد عقلانی که ادراک صور علمیه هست، بدون هیچ گونه عوارض ماده، نه شکل توش باشه، نه رنگ توش باشه، نه حجم توش، هیچی توش نباشه، تا انسان، هر فردی دیگه، این بحث رو ببرید روی فرد، هر شخصی، تا هر فردی به این مرتبه از تجرد عقلی نرسیده است، بعد از ارتحالش تمامشون در همین نشأه طبیعت هم. همهشون، هر فردی دیگه، همینجا. اینی که حالا مثلا فرض به ما گفته میشه قبرستان برید، فاتحه بخونید، چه بکنید، تشیع بکنید، تلقین بکنید، نماز بخونید، اینا مثلا فرمایشاتی که پیش میاد، همه دیگه، همه افراد، اشخاص دیگه مطلقا در همین نشأه طبیعت به سر میبرن همه، منتها فقط یک مرحله رو ندارن. اون مرحله اینه که این بدن مادی طبیعی رو هم یکی رو ندارن. چون این یک مرتبه رو ندارن، اختزاعات این مرتبه رو ندارن. اما حالا در تکامل برزخی که بحث پیش میاد، اونجا میفرماین که بالاخره تعلق به عالم ماده نیاز دارن، نمیتونن که بدون تعلق به عالم ماده قوام ندارن. تعلق دارن، اما نحو تعلقشون چگونه است و چجوریه مربوط به بحث تکامل برزخی است، چون الان این پایه بحث تکامل برزخیه. اینه که مگر افرادی که در مقام تجرد عقلانی قرار گرفته باشن، در مقام تجرد عقلانی هم که قرار گرفته باشن، بازم صحبت در اینه که آیا ائمه‌ای که مجرد به تجرد عقلانی و فوق عقلانی هستند، آیا اینها در موطن قوه خیالشون تجرد برزخی هم دارن یا ندارن؟ که دارن، چون شیئی که موجود مجرد شده، مجرد از بین رفتنی نیست، هر مجردی باقی و برقراره، چه مجرد برزخی باشه چه تجرد عقلانی باشه. حالا درسته که اونها در فوق مقام تجرد برزخی در موطن عقلانیشون تعلق به عالم طبیعت ندارن، اما چون تجرد برزخیشون هم باقی و برقرار، از بین نمیره، زائل پذیری نداره، ولذا از باب تجرد برزخی هم در نشأه طبیعت حضور دارن، در نشأه طبیعت حضور دارن. منتها یه بحثی اینجا حالا پیش میاد، چون که در مرتبه بدن جسم طبیعی تعلق از باب جسم طبیعی به نشأه طبیعت ندارن، که این بدنی که الان داریم بدن نفس این بدنه، چون این یک تعلق ندارن، تمام اختزاعاتی که مربوط به این یک تعلق است از همه افراد مرده و از دنیا رفته منقطع میشه. اونها فقط تجرد، از باب تجرد برزخی یک تعلق برزخی به نشأه طبیعت دارن. چون تعلق برزخی به نشأه طبیعت دارن، اشکال و صور برزخی نظام هستی براشون تمثل پیدا میکنه. خب ما در نشأه طبیعت به شکل مادی طبیعی مورچه‌ای به اندازه گرگ و پلنگ و شیر نداشتیم، اما در موطن مثال چطور؟ در موطن مثال مقید به قید خاص نیست، شکل توش هست، اما نمیگه که حتما اگر مورچه را در موطن مثال میبینی حتما باید به اندازه محدودیت شکل مورچه در نشأه طبیعت ببینی. نه، بالاخره میخوای مورچه رو ادراک بکنی در موطن خیال، باید صورت مورچه رو ادراک بکنی. حالا یا او را به صورت همین مورچه نشأه طبیعت به همین ریزی یا کوچکتر از او مشاهده میکنی، یا اینکه نخیر، گاهی همین مورچه را به صورت برزخیش مشاهده میکنه. چجور؟ و حیوانات دیگر همینطور. و چون معمولا انسانی که به مرتبه عقل نرسیده اشیاء را، موجودات را به صور مثالی مشاهده می کند، ولذا دائما برای او مثلا جهنمه، سختی داره، زحمت داره، خیلی زحمت داره. اونم از یک طرفی اون حجاب ماده نی، حجاب ماده نی. الان اینجا رفتیم یه باغ وحش، همین اندازه که بین ما و بین این ببر، این پلنگ، این خوک، این چه، این مار، این عقرب، هر چه هست، چون بین ما یک نرده، یک ظرفی، یک حصاری، یک چیزی حائل هست، همین اندازه باعث میشه که آدم از اون نترسه، به راحتی میرم تماشاش میکنه. اما تمام تماشاگرها حاضر هستن که اون آقای صاحب بیاد و در این قفسه رو باز کنه و این پلنگ، این گرگ، این ببر رها بشه. دیگه چطور؟ هیچکی حاضر نیست بمونه. در صور خیالیه تمام این حجاب‌های مادی برداشته میشه، تمام حجاب مادی برداشته میشه. وقتی حجاب مادی برداشته شده، علاوه از این که در صور برزخی دستم بازه، تازه چه بسا ببری را به اندازه یک کوه دماوند مشاهده کنه. شهود برزخی است دیگه، مثالی که نی، که مادی که نی، بگیم که یه همچی شکلی ما در نشأه طبیعت نداشتیم، نداشته باشه. اون مقام تجرده، چون ماده ندارد، اینجا ماده پایبنده که رشد این درخت، رشد این حیوان، رشد من و شمای انسان در ظرف مثلا 20 سال، 30 سال، 40 سال این مقدار رشد کرده بدن ما. اما در عالم مثال، در موطن قوه خیال، دیگه رشد صور برزخیه رشد معنا نداره. الکی میخوام بگیم قوه نیست، چون قوه در اون نیست، این نفس است و انشاء صور. خب چه اینکه الانم وقتی دست به نقاشی هم بخوای بفرمایی، گاهی میبینی که با نوک مداد و خودکار روی صفحه کاغذ یه چیزی را، کلمه ای رو مینویسی در عرض یک سانت، یه وقتی هم نه جنابالی میری یه صحرای، یه کوهی، صخره‌های عظیمی رو کنار هم دیگر جمع میکنی، یه کلمه الله مینویسی که اگر مثلا هواپیما از چند کیلومتری بالای آسمانم داره میره، پایین که نگاه میکنه او رو میبینه. اونجا هم یک کلمه الله نوشتی، اینجا هم یک کلمه الله نوشتی. چون نه در اینجا نه در اونجا ماده مطرح نیست، این به انشاء نفس ناطقه توست، به هر صورتی که انشاء بکنی مشاهدش میکنی. اینی که در صور خیالی شکل و مقدار هست، اما شکل و مقدارش مقید به قید ماده نیست. چون اگه مقید به قید ماده باشه از حیطه اختیار تو بیرونه. بالاخره شما میتونی زیر این درخت رو آب بریزی، بهش کود بدی، بهش غذا بدی، همین اندازه که عالم طبیعت هر مقداری که گنجایش داره او رو میپرورانه. وگرنه تو هی بی خود آب بریزی، این دلیل نمیشه که درختی که میخواد 10 متر بشه بشه 1000 متر، بشه 10000 متر. نه، این ظرفیتش محدود به عالم ماده و طبیعته. اما در صور خیالی هم مثل صور مادی شکل هست، اما شکلش مقید به قید ماده نیست، قوه توش نیست. چون قوه توش نیست ولذا تجرد از قوه، این حجاب، این پرده که برداشته شده، باعث میشه که صور برزخی گوناگون بشه. حالا تازه علاوه از این که ما در نشأه طبیعت هم بعضی از موجوداتی هم داریم که اونها هم چون البته ماده دارن، اما مثلا صورت خاکی نداره، صورت آبی نداره، صورت هوایی نداره، صورت ناری داره. چون نار آتش التف اجسامه، هرچه از قوس صعود که بالا میری خاک خیلی کثیفه، خیلی سنگینه. آب هم مثلا از خاک رقیق‌تره، اما با این حال باز نسبت به هوا سنگینه. هوا باز میری نسبت به آب سنگین‌تره، اما نسبت به خفیف‌تره، اما نسبت به آتش سبک‌تره. ولی آتش خیلی دیگه الطف اجسامه، لطافت آتش زیاده. اون اجسامی که از ماده و صورت جسمیه نوعیه آتش درست بشه، از صورت نوعیه آتش ساخته بشه، مثل اجنه، اونم جسمشون خیلی لطیفه. حالا این اجنه را که به اشکال گوناگون میتونن در بیاین، با این حال باز اجنه ماده دارن، باز اجنه مقید به قید ماده هستن، اما صورت برزخی خیالیه مقید به قید ماده نیست. ولذا صورت برزخی خیالیه هنوز لطیفتر و خیلی دیگه خیلی لطیف. حتی بحث روح بخاری هم که پیش میاد که میفرمایید جسم لطیفه نسبت به این اخلاط اربعه که خون و صفرا و بلغم و چه و اینا باشه، یا عناصر اربعه آب و خاک و اینها، که اینها تازه خلاصه میشه، خیلی لطیف میشه، لطیف میشه، روح بخاری میشه. و روح بخاری است که بعد از اون نفس ناطقه از او انتظام میشه، ساخته میشه. حالا بفرمایید که مقام صور خیالیه حتی از روح بخاری هم لطیفتر، به مراتب لطیفتر. اینه که تازه اونچه که از مسائل برزخ و قیامت فرمودن، باز چرس کنیم بگیم از بیکرانش چیزکی رو فرمودن. عمده اینه که خودمون شناخته بشیم. حالا بعد خودمون که بشناسیم معلوم میشه که نخیر، اصلا حرف بالاتر از این حرف هاست. حالا شرع مقدس، دین نازنین، اونهایی که ما را در موطن تجرد برزخیمون مشاهده میکنن، تازه به زبان این سوی ما، به الفاظ اینجا، یه مقداری تونستن به حرف در بیاین که این مقدارم تازه ما شنیدیم، استیحاش داریم. چرا استیحاش داریم؟ به دلیل اینکه مقید به مرتبه ماده هستیم، از موطن ماده در نیامدیم، هنوز خودمونو در موطن مثال مشاهده نکردیم. و این که روایات ما هم دهن مقام عصمت این حقایق اونسویی را در قالب الفاظ و احادیثی به الفاظ اینسویی برای ما بیان کرده، باز ما اون طوری که باید او را ببینیم نمیتونیم مشاهده کنیم. بازم شنیدنه، که همچنان باید گفت شنیدن کی بود مانند دیدن. البته اگر کسی در خواب توجه بفرماید، خواب خیلی عجیب و غریبه، خیلی حقایق دست میده دیگه. خب پس صور علمیه خیالیه مقید به مقدار و شکل است و مانند صور عقلیه مجرد مطلق نیست که هیچ شکل و رنگ و حجم و وزن و اینا توش نباشه. نخه اینجا این حرفا توش هست. حالا خوابم میبینه، خواب میبینه که داشت یه چیزی رو بلند میکرد، خیلی سنگین بود مثلا. خب پس این صورت خیالی است، چون هنوز شکل و حجم و رنگ و وزن و اینا توش مطرحه، ماده توش نیست البته. ولی چون به فعلیت رسیده است، قوه در اون راه نداره، صورت خیالی است دیگه. مثل اینکه الان شما یه درختی رو دیدی، صورت این درخت را، شکل این درخت را در قوه خیالتون انشا کردی. اون درخت در خارج قوه داره، اون قوه اینو داره که این درخت بلندتر بشه، مثلا آینده ای رو بزنی تبدیلش کنی مثلا به آتش و تبدیل به آتش بشه، یا احیانا در جای خودش خشک بشه، میفته پوسیده میشه تبدیل به خاک میشه. حالا تا بحث حرکت جوهری پیش بیاد ببینیم حرکت جوهری این حرفا رو قبول داره یا نداره، باید این فرمایشات رو در اونجا بهتر شناسایی بشه. اما این درختی رو که صورتش را در خودتون ادراک کردید و دارید، آیا این درخت اون صورت باز قوه این داره که خاکستر بشه؟ اون درخت رو میشه که مثلا اون پوسیده بشه تبدیل به خاک بشه، تبدیل به آب بشه؟ یا اون درخت صورت در ذهن ما، اون آیا راه داره که اگر یه درخت 10 متری رو ادراک کردیم، اونجا شکلش به اندازه 11 متر بشه، 20 متر بشه، 50 متر بشه؟ نخیر. بله، حالا شما میایید اون صورت را مشاهده میفرمایید، قیاسش میکنید، بعد میفرمایید که حالا نسبت به اون صورت درخت دیگر این 10 متره، اون 11 متره، این میشد که 10 متر بیشتر بالاتر بره. اینا در موطن قیاس شما پیش میاد، وگرنه اون صورت علمیه درخت در ذات شما همونی است که ادراکش کردید. ولذا اگر بعد از 10 سالم برگردید پیش همون اون درخت قبلی، دوباره اون درخت بلند شده، اون قامتش خیلی تنومند شده، اعضا و جوارحش قوی شده، اما شما صورت او رو که 10 سال قبل دیده بودید الان میارید با او تطبیق میکنید، میگید عجب اون روز به این بلندی نبود، اون روز به این قامت نبود. الان شما روی چه معیاری دارید قامت این درخت را، حجم او را دارید میسنجید؟ به لحاظ این که اون صورت قبلی رو که دارید، اون صورت رو با این صورت جدیدی که از این درخت میگیرید قیاس میفرمایید، این حرفا پیش میاد، این حرفا در قیاس پیش میاد. وگرنه صورت علمیه اون درخت همون صورت علمیه تمثل یافته و انشاء شده نفس ناطقه شما در موطن ذات شما و باقی و برقراره. خب حال این میفرمایید که این صورت پس به فعلیت رسیده، قوه دیگه توش راه نداره. پس صور خیالیه برخی از احکام ماده را از قبیل مقدار و شکل داراست و از بعضی از احکام ماده از قبیل حرکت و قوه مبراست. همین که الان این درختی که در خارجه، این الان حرکت داره، این حرکت در کمش داره، قدش بلند میشه، حرکت کمی، حجمش وسیع میشه، حرکت کیفی داره، رنگش سبزه، مثلا سبزتر میشه، میوه‌هاش هنوز نرسیده است، رسیده تر میشه. اینا همه حرکت دیگه. حرکت چی فرمودید؟ خروج شی از قوه به فعل. پس معلوم میشه که این شی که حرکت داره، این شی قوه داره، چون حرکت مال جایی است که شی قوه این داشته باشه به یه کمالی برسه و الان نرسیده، باید حرکت کند تا به اون کمال برسه. پس این درخت خارج حرکت داره، قوه و فعل قوه هم داره، از اون طرف شکلم داره، رنگم داره، حجمم داره، اینام داره. اما صورتی که شما از این درخت در ذهنتون گرفته اید، این صورت درخت در ذهن شما دیگه قوه نداره، این صورت درخت در ذهن شما دیگه حرکت نداره. حرکت معنا نداره که، حرکت مال جایی است که قوه باشه و این شی میخواد که حرکت بکنه، از این قوه در بره، به کمالی که نداره برسه. نه، اینی که الان به دست آوردید، این صورت به فعلیت رسیده است، خودش فی نفسه یک صورت علمیه بالفعل در ذات شماست. خب حالا دوباره باز یه صورت علمیه دیگری از این درخت 10 سال بعد میگیرید که شکل اون صورت، حجم اون صورت را نسبت به این صورت درخت قبلی میخواید مقایسه بفرمایید، اونا بحث دیگریه. وگرنه اون صورت سر جای خودش باقی و برقراره، مجرد است به تجرد برزخی، به این معنا که شکل و مقدار توش هست اما ماده و حرکت توش نیست. خب حالا اینا فرمایش تا در نظر شریفتون باشه، تا به لطف الهی اون گونه از آیات را که یبدل و سیئات بالحسنات، اونها رو باید درست کرد. یه وقتی صور خیالیه حسنات تبدیل بشه به سیئات، و یه وقتی صور خیالیه سیئات این تبدیل بشه به حسنات، این چجوری میشه؟ ولی آیات خوندن راحته، اما سرش حقیقتش روی مبانی اصیل علمی به دست آوردن کار دشواریه. خب بالاخره این گناه کرده، گناهش تبدیل به خوبی میشه. حرف زدن راحته، گناهش تبدیل به خوبی میشه، اما یعنی چی این تبدیل؟ تا انشالله ببینیم چه معناش چی میشه. آیا این به این معناست که صور خیالیه مثلا علمیه در ذات انسان این توش قوه است، تبدیل میشه به شکل دیگر، مثل این که اینجا آب تبدیل میشه به بخار، ابر تبدیل میشه به باران، از یک صورتی به صورت دیگری تبدل پیدا میکنه. تازه حالا اونشم باید بحث بشه که آیا حرکت جوهری این نحو تبدل رو به ما چجوری اجازه میده. حالا ظاهر ام حالا ابر میبینیم که قطرات باران شده اومده به سوی زمین، دوباره همین الان آب ریختیم تو کتری و بخار چیزش دادیم، حرارتش دادیم، تبدیل به بخار شده، خود حرارت تبدیل به هوا میشه. مثلا انرژی که ماشاءالله امروز بحثش خیلی در جهان معروف است، اینا تبدل صور در نشأه طبیعت درسته. اینجا ماده است و اون ماده ثابت و برقرار مثلا اگه باشه، حرکت جوهری اجازه بده، صورتی از این ماده اخذ میشه، صورت دیگری جایگزینه اون صورت قبلی میشه که میگیم تبدل صورت به صورت دیگری. اما آیا یبدل السیئات بالحسنات، اون صورت برزخیش هم تبدل به صورت دیگر میشه؟ همینی که الان ظاهر روایات ما، طرف جهنمیه، داره در صورت خیالیه جهنم میسوزه، بعد او رو از جهنمش در میارن بهشت میشه، یعنی چه؟ مثلا همین که نشأه طبیعته، یک آدم جدا و یک آتش جدای بیرون، این رو از آتش در بیاریم ببریم وارد یه باغ جدا میکنیم، میگیم آقا حالا بفرمایید اینجا، یا ببریم تو بیمارستان بگیم حالا تو اتاق عمل میخوایم دارو درمانت کنیم که سوختگی تو برطرف بشه. اینجا شخص جداست، اون دارو درمان جدا، اون پزشک جدا، اون آتش جدا، اون باغ جدا، اینا درسته. اما در مسئله قیامت هم این طوریه، این دیگه یبدل السیئات بالحسنات میشه مثلا. یا اگر صور خیالیه او که برخواسته از اعمال کذاییش بود و او را اذیتش میداد که متعذیه از صور خیالیه انشائی خودش هست، همین صور خیالیش تبدیل میشه به صور مثلا بهشتی. خب اگر میشه، اون وقت شما که الان میفرمایید که صور خیالیه توش حرکت نیست، بله ماده نداره، قوه نداره که تبدیل بشه به یه چیز دیگری. اون وقت یبدل السیئات بالحسنات رو چه کار میکنی؟ این اینا فرمایش در جای خودش باید بحث پیش بیاد، ببینیم اینا رو چه میفرمایی. خب پس هست الحمدلله رب العالمین در کتابای آقا فراوان این حرفا انشاءالله خودشو نشون میده. و به عبارت اخرى صورت خیالیه نه مانند صورت عقلی مجرد مطلق است که دیگه هیچ شکل و رنگ و حجم و وزن و قوه و اینا هیچی توش نباشه اصلا. مثل این که شما الان معنای کلی انسان را، معنای کلی انسان را به اون معنایی که در درس 50 گفتیم به صورت کلی عقلی یا به صورت کلی منطقی او رو ادراکش میکنی، اون تو شکل معنای کلی انسان میشه گفت به شکل مثلا بنده است، به شکل شماست، به شکل آقاست، به شکل این همه افراد روی کره زمینه. نخه، اون تو شکل نیست، حجم نیست، رنگ نیست، وزن نیست، مفهوم کلی، معنا. ها اون طوری، اون مجرد مطلقه که، اما صورت خیالی این طوری نیست. صورت خیالیه نه مثل مانند صورت عقلی مجرد محض است و نه چون جسم و جسمانی ماده صرف مثل اینجا. ولذا آقا این جمله که علی آقا می‌فرماد صورت خیالیه خیالی نه مانند صورت عقلی مجرد مطلق و نه چون جسم و جسمانی مادی صرف بلکه او را تجرد برزخی است، این اصل را باید در تمام مطالب روایاتی که در باب قبر و عذاب قبر و شب اول قبر و نمیدونم برزخ و صور افراد و اشخاص بود اونجا پیاده بفرما، این اصل را حواستون با جمع باشه. هیچ اون مباحث را در عالم طبیعت به شکل مادی و طبیعی پیاده نکنید و هیچ هم به صورت مرتبه عقلانی هم پیاده نکنید. این رو باید در مرتبه صور علمی خیالی پیاده بفرمایید. و عرض میکنم این مبنا الان شما را به تفسیر انفسی مجموع روایات و آیاتی که در باب صور اشخاص، افراد، عالم برزخ، حتی عالم قیامتی که به صورت بهشت و جهنم و اشکال و صور بالاخره توش مطرحه، این الان باید تفسیر انفسی این همه آیات روایات قرار بگیره و بهترین جلوش اون کتاب شریف انسان در عرف عرفان خودش رو تا یه حدی نشون میده. یه روزنه اونجا به تعبیر آقا فرمود در این کتاب یه روزنه برای شما باز کردیم که تازه این یک روزنه بشه که از این روزنه در بروید نگاه کنید ببینید اونور پرده چه خبره، چه خبره و اون کسانی که به دید برزخی رسیدن چه در زحمتن و چه گرفتارن. نمیدون و الحمدلله که نمیدونیم. بله الحمدلله که نمیدونیم، طاقت نداریم دیگه، گرفتار میشیم، بیچاره میشیم. خب بلکه او را تجرد برزخی است. حالا این مقداری راجع به لفظ برزخ انشاءالله باید حرف پیش بیاد که فردا وقت گذشته. والحمدلله رب العالمین.